ساعت 19 ایران، این صدای رادیو فرداست. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 24 فروردین ماه سال 1398 هجری شمسی برابر با 13 آوریل سال 2019 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. رضا جمالی.
ممنون بکتاش، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری دولتی سوریه می گوید اسرائیل بامداد شنبه به مواضعی در مرکز این کشور حمله کرده و در جریان آن چند نفر زخمی شدند. با این همه دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد در این حمله چند نفر کشته شدند و شماری از کشته ها ایرانی هستند. به گزارش خبرگزاری سوریه سانا، اسرائیل یک پایگاه نظامی در شهر مسیاف در استان حما را هدف قرار داده که طی آن دو ساختمان تخریب و شماری زخمی شدند. بنابراین گزارش، دفاع ضد هوایی سوریه برخی موشک‌های اسرائیلی را هدفگیری و منهدم کردند. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید این حملات به یک مرکز آموزش نظامی مورد استفاده نیروهای ایرانی انجام شده است. مقامات اسرائیلی در این باره هنوز اظهار نظری نکردند. اسرائیل که در یک سال گذشته بارها به مواضعی در خاک سوریه حمله کرده، میگوید قصد دارد مانع از افزایش نفوذ ایران در سوریه شود. رئیس جمعیت هلال احمر ایران میگوید تاکنون 100 میلیارد تومان کمک نقدی مردمی برای سیل زدگان در ایران جمع‌آوری شده است. علی اصغر پیوندی صبح روز شنبه و در جریان یک کنفرانس خبری گفت که صلیب سرخ جهانی کمکی 500 هزار یورویی برای ایران تصویب کرده، و اما با این همه به گفته او ایران هنوز هیچ کمک نقدی به خاطر تحریم ها دریافت نکرده است.
در اینجا اعلام میکنم که تا این لحظه 1 دلار و 1 یورو به جمعیت هلال احمر به خاطر بحث بسته بودن و مسدود شدن سویفتا و حساب ارزی هلال احمر که به خاطر تحریم بوده به ما واصل نشده.
پیشتر یکی از سخنگویان صلیب سرخ جهانی در گفتگو با رادیو فردا اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر عدم امکان ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سیل زدگان در ایران را رد کرده و گفته بود اگر هلال احمر ایران درخواست کمک کند، صلیب سرخ جهانی در حال حاضر محدودیتی برای این کار ندارد. اتحادیه اروپا هم 15 فروردین اعلام کرد 1,200,000 یورو به ایران کمک‌های اولیه اضطراری خواهد داد. رئیس پلیس فتای استان خوزستان میگوید 24 نفر از کاربران فضای مجازی در این استان به اتهام پخش اخبار به گفته او دروغین و شایعه مربوط به سیل در این استان بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شاهین حسنوند رئیس پلیس فتای خوزستان اتهام این افراد را تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار شایعه عنوان کرده است. او توضیحات بیشتری درباره این افراد از جمله نام، سن و جنسیت آنها نداده است. در جریان سیلاب‌های اخیر تعداد زیادی فیلم و خبر از وضعیت مناطق سیل زده و مشکلات در کمک رسانی به این افراد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در پی کنار رفتن بهرام قاسمی، عباس موسوی به سمت سخنگوی وزارت خارجه ایران منصوب شد. عباس موسوی پیشتر سمت مدیر کلی روابط عمومی وزارت خارجه ایران را بر عهده داشت. او همچنین رایزن دوم سفارت ایران در هلند بوده و همچنین جوانترین سخنگوی وزارت خارجه ایران محسوب می شود. بهرام قاسمی از خرداد سال 95 سخنگوی وزارت خارجه ایران را بر عهده داشته بود. او 18 فروردین ماه پایان فعالیت خود را اعلام کرد. قرار است آقای قاسمی به عنوان سفیر ایران در کشور فرانسه فعالیت خود را آغاز کند.
سپاسگزاریم. رضا جمالی بود. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. ادامه بارش ها در ایران، هشدار درباره سیلاب در برخی مناطق. ورود نیروهای هشتل شعبی به استانهای سیل زده ایران.
این روزهای اخیره که خبر هستش که یک سری از گروه‌های وابسته به جنبش اسلامی نجبا و هشت شعبی اینها دارن به طرف ایران حرکت میکنن.
حمله هوایی منتسب به اسرائیل به یکی از مواضع نظامی سوریه. توقف خدمات پست بریتانیا در حیطه ارسال محموله به مقصد ایران.
بالغ بر 400,000 نفر ایرانی مقیم بریتانیا. حالا شما اضافه کنید شاید یه بریتانیایی بخواد یه پستی رو به ایران بفرسته.
من تصور میکنم از دولت انگلستان الان هیچ کس هیچ سبقه نمیتونه داشته باشه.
با مجله شامگاهی رادیو فردا در کنار شماییم. سازمان هواشناسی ایران با پیشبینی بارندگی برای بخشهایی از کشور نسبت به امکان جاری شدن سیلاب‌های دیگر هشدار داده است. ظرف نزدیک به یک ماه اخیر 24 استان ایران گرفتار بحران ناشی از بارش‌های سنگین و جاری شدن سیل و سیلاب‌ها بودند که بنابر آمار رسمی حداقل 77 کشته و بالغ بر 1000 مجروح و مصدوم بر جای گذارده و محاسبات مقدماتی مقامات میزان خسارات را حدود 30,000 میلیارد ریال تخمین زده است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا که تازه ترین تحولات در ارتباط با بحران ناشی از سیل در ایران را دنبال کرده اینجا در استودیوس. مهتاب، تازه ترین تحولات چه هست؟
همونطوری که تو گفتی، بکتاش سازمان هواشناسی ایران پیش بینی کرده که بارش های رگباری همراه با رعد و برق و وزش باد شدید برخی از استان ها رو باز هم فرا گیره. بر اساس این پیش بینی در روز یکشنبه احتمال وقوع سیلاب و طغیان رودخانه ها در جنوب سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و نواحی غربی استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی وجود داره. سیل در ایران که از حدود یک ماه پیش آغاز شده تا کنون هزاران میلیارد تومان خسارت به بار آورده که هنوز برآورد دقیقی از اون اعلام نشده و قرار هست که فردا وزرای کشور، نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در صحن علنی مجلس گزارشی از سیل و نحوه عملکرد این وزارتخانه ها ارائه بدن. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران هم ساعتی پیش از تشکیل کمیته های مختلف برای بازسازی مناطق سیل زده خبر داد.
اعتراضاتی در استان خوزستان به خصوص در منطقه این دو اهواز برگزار شده، از این اعتراضات بگو.
درسته، دیروز گزارش های منتشر شد همراه با تصاویری در شبکه های اجتماعی که نشون میداد گروهی از شهروندان منطقه این دو در اهواز اعتراض هایی رو کردن، تظاهرات کردن در اعتراض به آنچه آنان عدم رسیدگی به وضعیت سیل و هدایت نشدن آب به سمت طالاب هورالعظیم خوندن. صدای این تظاهرات رو میشنویم. فیلم هایی هم منتشر شد در شبکه های اجتماعی که نشون می داد از حضور نیروهای پلیس و ضد شورش در این منطقه. اما خبرگزاری فارس امروز نوشته فیلمی که از منطقه عین دو منتشر شده مربوط به شادی مردم این منطقه است بعد از جلوگیری از ورود سیل به محلشون. همزمان خبرگزاری صدا و سیما گزارش داده که سیلاب در منطقه عین دو اهواز فروکش کرده. استاندار خوزستان هم ساعتی پیش اعلام کرد وضعیت سیلاب در اهواز کاملا تحت کنترل قرار گرفته. اما همزمان خبرگزاری ایرنا گزارش داده که امروز سیل 10 روستا رو در دشت آزادگان فرا گرفته. گزارش ها همینطور حاکی است از اینکه زمین های کشاورزی در استان خوزستان میلیاردها تومان خسارت دیده و کشاورزا خیلی ابراز نگرانی میکنن. صدای یک شهروند رو در خوزستان در این باره میشنویم.
به داد این ملت بدبخت برسید، کلی مزارع اونجا از دست رفته.
هورالعظیم
3,000-4,000 هکتار زمین رفته زیر آب. ملتی که با یارانه دارن امرار معاش میکنن، برای شما سوال پیش نمیاد وجدانتون چطوری سرتون سر بالش میذارید و میخوابید؟
گزارش های هم بوده مهتاب از شکسته شدن سیلبند در اهواز، چه جزئیاتی در این خصوص در دست است؟
درسته، دیروز گزارش شد که سیلبند منطقه گلبهار در اهواز شکسته و آب حدود 30% این منطقه رو فرا گرفته که چند تن از مسئولان محلی از ترمیم این سیلبند خبر دادن. امروز فرهاد ایزدجو مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان از ساخت یک سیلبند سراسری در شمال غرب اهواز خبر داد به طول 26 کیلومتر و گفت ساخت این سیل بند از چند روز پیش آغاز شده و رو به اتمامه. اما یه مشکل دیگه ای که خبرگزاری های ایران دیدم خبر دادن، مشکل فاضلاب هست در اهواز و مناطق اطراف این شهر که از چند روز پیش شروع شده، فاضلاب بالا اومده و مردم اهواز به هر حال با این مشکل دست به گریبانن. صدای یک شهروند رو در منطقه پردیس اهواز داریم که خبرگزاری فارس روی توییترش منتشر کرده بود.
اینجا این مسئله فاضلاب داریم، خونه هامون هم وسایلمون رو جمع کردیم از ترس اینکه مبادا فاضلاب بیاد از تو خونه بیاد بالا، یه گند خونه ها رو گرفته، باید یه فکری به این مسئله بشه.
خب تازه ترین وضعیت امدادرسانی در استان خوزستان به چه شکلی هستش؟
بکتاش، هنوز انتقادها از کمبودها و نحوه امدادرسانی در برخی مناطق خوزستان ادامه داره. این صدای یک شهروند هست که من دیدم روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، از سوسنگرد به روستایی رفته که نام اون روستا معلوم نیست.
شهرستان سوسنگرد جا اومدیم کمک مردم، هیچ نیروی دولتی، هیچ ارگان دولتی اینجا نمیاد.
علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر ایران امروز اعلام کرد که هیچ وجه نقدی از کشورها به عنوان کمک به سیل زده ها دریافت نشده. با این حال او از ارسال کمک های غیر نقدی چند کشور خبر داد.
کمک های غیر نقدی شامل چادر، پتو و اقلام امدادی دیگر ست بهداشتی از کشور مختلف، کویت، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، فرانسه، آلمان و پاکستان و دیگر کشورها دریافت کردیم که از همه این جمعیت ها و همه دولت ها ما تشکر و قدردانی میکنیم.
به جز این کشورها، سازمان بهداشت جهانی و صلیب سرخ جهانی هم کمک‌هایی به ایران ارسال کردند. با این حال هنوز شهروندان سیل زده در استان خوزستان از کمبود چادر و سایر امکانات شکایت دارند. این صدای یک شهروند هست در خوزستان.
بابا برنج نمیخوایم، ما مرغ نمیخوایم، چادر بیارید، شب اینجا عقرب هست، مار هست، مردم به چادر نیاز دارن، مردم به برق نیاز دارن.
از دیروز همینطور گزارش های منتشر شد از ورود نیروهای هشت و شعبی به ایران و کمک های این گروه شبه نظامی عراقی به سیل زدگان ایران که امروز ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق با تایید این خبر گفت صدها تن از اعضای گروه هشت و شعبی با هدف کمک رسانی به ایران اومدن. پیشتر این گروه در بیانیه اعلام کرده بود که ماشینالات سنگین این سازمان و یگان مهندسیش برای منحرف کردن جریان آب و جلوگیری از ورود اون به عراق وارد خاک ایران شدن.
در همین باره دقیقه دیگر گفتگویی را خواهیم شنید. مهتاب، پرداختی حسابی به وضعیت استان خوزستان، در لرستان وضعیت چگونه است؟
فعالیت آموزشی مدارس مناطق سیل زده لرستان امروز از سر گرفته شده، اما معاون امور عمرانی استاندار لرستان گفته که همچنان راه ارتباطی 167 روستا قطع، همینطور برق 69 روستا و آب آشامیدنی 8 روستا هنوز وصل نشده. بخشدار مرکزی پلدختر هم امروز دیدم گفت که حجم خسارات وارده به برخی از روستاهای این منطقه در حدی هست که دیگه قابل سکونت نیستند. در پلدختر و معمولان کار پاک کردن معابر از گل و لای هم ادامه داره.
همون گونه که مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا اشاره داشت، گزارش ها حاکی از ورود صدها تن از نیروهای هشت شعبی شبه نظامیان عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی به استانهای خوزستان و لرستان است. هشت شعبی پیش از این در اطلاعیه‌ای نوشته بود که یگان مهندسی و برخی ماشینالات سنگین آن سازمان برای منحرف کردن جریان آب سیل و جلوگیری از ورودش به عراق وارد ایران شدند. در همین زمینه مهداد قاسمفر با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو کرده است. حبیب حسینی فرد در آلمان.
خب من نمی‌دونم که اصلا خود حضور سپاه قدس در این ماجرای سیل و اصلا بودن آقای سلیمانی در منطقه، گفته حتی تو اگر شده تا یک ماه هم میمونه میشه گفت که بی سابقه است، اونم در حالی که خب نیروی زمینی سپاه هستن، نیروهای دیگه هم هستن. و خب میدونید که همون روزهای اولی که آقای سلیمانی اونجا مستقر شد بیانیه داد، صحبت کرد که فراخواند این نیروهایی که به اصطلاح با ایران وابسته هستن در منطقه که اگر میخواهید از مدافع حرم با باشید لازم نیست الان کاری بکنید، بیاید و برای کمک و امداد. تو این راستا خب ما می‌بینیم که ظرف این یکی دو هفته اخیر آنچنان اقدام و حرکتی در از طرف عراق ما شاهدش نبودیم، ولی خب این روزای اخیره که خبر هستش که یک سری از گروه‌های وابسته به جنبش اسلامی نجبا و هشت شعبی اینها دارن به طرف ایران حرکت میکنند. از دو جهت قابل دقت این مسئله، یکی اینه که موقعی این حرکت شروع میشه که خود عراق هم با مثلا امواج بزرگ سیل روبروه و توی لابلای خبرها هم میبینیم که کمکی که میخوان اینا بکنن نه لزومن برای کمک به ایران و مردمی که در اون سیل گرفتار شده، هم داره که بیشتر برای اینه که چجوری میشه که سیل رو مهار کنن که روی عراق آنچنان فشار نگره و تا حدودی خود عراق از جریان سیل درون ایران در امان بمونه. در این حال برای جمهوری اسلامی هم مهمه در این وضعیتی که انتقادات در داخل کشور زیاده که این همه سرمایه گذاری در منطقه چه سودی برای ما داره، حداقل بخشی از جامعه موافق نیست، اینه که خب بگه الان که ما اون کمک ها رو کردیم داریم متقابلا کمک میگیریم و به نوعی یک همچین تبلیغات و مانور تبلیغاتی هم بتونه بده. در هر صورتش به هر صورت میاد که یه مقداری اصطلاح آنچنان لزوما انگیزه یک کمک وسیع به ایران نیست.
به نظر میاد که شاید این هم در نظر گرفته شده که حضور این نیروها میتونه یک تبلیغ مثبتی برای همین نیروها باشه یا امتیازی برای اینها در افکار عمومی ایرانی ها باشه. آیا واقعا این حرکت هشت شعبی برای کمک رسانی آیا تأثیر مثبت تبلیغاتی خواهد گذاشت یا اثر عکس داره به نظر شما؟
بعد از اول اشاره بشه که ایران توی زمینه از صرف نظر از اینکه حضورش تو عراق چه جوری بوده، ولی در جریان جنگ اول جنگ عراق و کویت که مثلا با اون حمله آمریکا روبرو شد، خب به نوعی ایران متحمل وضعیتی بود که پذیرا شد، مثلا هزاران نفر رو از داخل عراق که پناه بردن برای مدتی به ایران و مردم ایران هم به نوعی کمک کردن به عراقی ها. ولی اینکه واقعا الان این نیروها که رفتن اونجا چقدر به جهت کمک به مردم رفتن، این کمک چقدر سازمان یافته باشه، جنبه تبلیغاتی نداشته باشه، اینها همه مسئله است. ولی همونطور که اشاره شد با توجه به اینکه خود مردم اصلا این سوء مدیریت داخل کشور رو میبینن و نوعی ضعف مدیریت رو میبینن که همون امکانات داخل کشور رو هم نمیتونن خوب به درستی استفاده بکنند، اگر به خصوص این رفتن نیروهای عراقی واقعیت هم داشته باشه، اونها هم نخوان جنبه تبلیغی هم داشته باشه این برنامه، تو چارچوب این سوء مدیریت اونم گم و گور بشه این نوع کمک ها، طبیعیه که آنچنان چیز مثبتی نداره. مجموعا به نظر نمیاد تو این چارچوب وضعیتی که انتقاد بسیاری به وضعیت مدیریت سیل هستش، این نوع اقدامات و این که جنبه تبلیغی هم احتمالا خواهد گرفت آنچنان اثرات مثبتی برای ارتباط بیشتر ایران با منطقه یا حزم این حضور ایران در منطقه و اقداماتی که سپاه قدس داره انجام میده لزوما در میان مردم باشه.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. 19:18 ایران. رسانه‌های دولتی سوریه به نقل از منابع نظامی آن کشور گزارش دادند جنگنده‌های اسرائیل سحرگاه امروز به یکی از مواضع ارتش سوریه در اطراف شهر مسیاف در نزدیکی شهر حما حمله کردند. با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گفتگو می‌کنیم، ایلیا جزائری. آقای جزائری، چه جزئیاتی در باره این حمله در دست است؟
بله آقای خمسپور، گزارش متفاوتی در این باره منتشر شده. خبرگزاری دولتی سوریه همچنین تلویزیون دولتی سوریه گزارش دادن در حمله که صورت گرفته بعضی از پایگاه‌های نظامی هدف قرار گرفته که هدفمند هوایی سوریه مقابله کرده، بعضی از موشک‌ها رو منهدم کرده که در نتیجه سه جنگجو زخمی شدند. بنابر این گزارش و حتی گفته شده تعدادی از ساختمان‌هایی که هدف قرار گرفت منهدم شدند. اما منابع دیگه گزارش مفصل‌تری دادن، از جمله دیوان حقوق بشر سوریه گزارش داده چند موضع هدف قرار گرفت در حملات. یک پایگاه وابسته به دولت سوریه در شهر مسیاف، یک پایگاه نظامی هست، دقیق مشخص نکرده این پایگاه چی هست، اما بعضی دیگر از منابع گفتن یک مرکز تحقیقات نظامی بوده با یک دانشکده نظامی. بنابراین گزارش دو پایگاه دیگه وابسته به نیروهای ایرانی هم بمباران شد در حومه شهر مصیاف که یکی مرکز تولید موشک‌های میانبرد هست در روستای عزاوی و یکی پایگاه آموزشی هست در روستای شیخ غزبان. دیدبان حقوق بشر سوریه میگه تعدادی از نیروهای ایرانی کشته شدن اما مشخص نیست شمارشون چقدر هست. گفته 17 نفر دست کم زخمی شدن. اما راشا چوده به نقل از منابع نظامی گزارش داده دست کم 23 نفر زخمی شدن. صحبتی از کشته ها در این گزارش نیست، گزارشی که به نقل از منابع نظامی مخابره شده.
آقای جزایری، خبرگزاری ها همزمان از اقدام ترکیه به اعزام نیروهای جدیدی به مناطق مرزی با سوریه گزارش هایی داشتند. ماجرا از چه قراره؟
تصاویری در این باره منتشر شده. حتی خبرگزاری آناتولی ترکیه همین گزارش رو مخابره کرده، گفته این نیروها به استان هایتای هم‌مرز با سوریه رفتن که شماری از این نیروها نیروهای کاماندو هستن، نیروهای ویژه هستن. هنوز مشخص نیست که مأموریت اینها چیه، اما هفته گذشته انفجاری در یکی از پایگاه‌های ترکیه در منطقه افرین سوریه روی داد. ترکیه همچنان اصرار داره که با جنگجویان کرد وارد مبارزه بشه تا اونها رو بیرون کنه از مناطق هم‌مرز با خودش، که البته این اصرارش با اعدام پایان نبرد علیه داعش بیشتر شده. مسئله هنوز حساس هست و کشورها که دارن سعی میکنن با دولت سوریه مذاکره کنن هنوز به نتیجه ای در این زمینه دست نیافتن.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
جلسات رسیدگی پرونده موسوم به فساد در پتروشیمی که از آن به عنوان یکی از عمده‌ترین پرونده‌های فساد در تاریخچه جمهوری اسلامی یاد می‌شود، نکات دیگری را مطرح کرده است. کامبیزه غفوری.
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد پتروشیمی روز شنبه در تهران برگزار شد. در این دادگاه به اتهام‌های اقتصادی 14 تن از جمله رضا حمزلو، مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی رسیدگی می‌شود. این شرکت در سال 1388 با واگذاری بخش بزرگی از سهامش به بخش خصوصی از زمره شرکت‌های دولتی خارج شد و آقای حمزلو نخستین مدیر عامل این شرکت خصوصی شده بود. در جلسه چهارم توضیحات رضا حمزلو عمدتاً مربوط به پرسش‌های دادگاه درباره همکاری او با مرجان شیخ الاسلامی آل آقا متهم ردیف ششم پرونده بود. در کیفرخواست مربوط به رضا حمزلو از خانم شیخ الاسلامی به عنوان شریک اصلی او یاد شده است. مرجان شیخ الاسلامی در این کیفرخواست مدیر عامل شرکت‌های دنیز و حترا تجارت معرفی شده. او شخصاً در این دادگاه حضور ندارد و هم اکنون ساکن کانادا است. حمزلو در دادگاه توضیح داد که خانم مرجان شیخ الاسلامی همراه با همسرش در بخش فرهنگی و تجاری با یک شرکت زیر نظر او کار می‌کردند. به نظر می‌رسد اشاره آقای حمزلو به همسر سابق خانم شیخ الاسلامی مربوط باشد. رضا حمزلو در جلسه چهارم گفت شیخ الاسلامی چهره شناخته شده‌ای بود و حتی از فیلتر شورای نگهبان هم رد شده بود و به عنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد. او ادامه داد شیخ الاسلامی از شخصیتی معتقد به نظام و محجبه برخوردار بود و ما هم در مدت همکاری با ایشان چیزی جز این ندیدیم. حمزلو در خصوص علت تشکیل شرکت دنیز نیز گفت زمانی دنیز را ثبت کردیم که با تحریم مواجه شدیم. تا قبل از آن می توانستیم راحت پول را انتقال داده و خریدمان را انجام دهیم. شرکت دنیز وظیفه انتقال پول را برای حترا ایفا می کرد. خانم شیخ الاسلامی پیشتر در یاد داشتی که نسخه ای از آن به رادیو فردا ارسال شده بود با رد اتهام‌های مطرح شده علیه خود فعالیت شرکت‌هایش در ایران و ترکیه را قانونی دانسته و تأکید کرده بود که فعالیت این شرکت‌ها ربطی به مقوله پولشویی و کسب درآمد از قبل تحریم‌ها ندارد. خانم شیخ الاسلامی همچنین نوشته بود از زمانی که در خارج از کشور با خانواده‌اش مستقر بوده هرگز فعالیت سیاسی نداشته و به هیچ دسته و گروهی اعم از اپوزیسیون، اصولگرا، اصلاح طلب، سلطنت طلب، برانداز یا غیره تعلق ندارد. در دادگاه روز شنبه آقای حمزه‌لو در پاسخ به سوال قاضی اسدالله مقصودی که پرسید سهم خانم شیخ الاسلام از این اقدام چه بود، گفت او از این فعالیت هیچ منفعتی نداشت و تنها 2000 دلار در ماه از شرکت دنیز حقوق می‌گرفت. در جلسه چهارم یک متهم دیگر به نام محسن احمدیان نیز از خود دفاع کرد. از او در رسانه‌ها با عنوان مدیر بخش بازرگانی خارجی در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران یاد شده است. آقای احمدیان نیز اتهامات وارده را رد کرد. گفتنی است که برخلاف دادگاه‌های مشابه اخیر در دادگاه موسوم به فساد پتروشیمی اغلب متهمان با قید وثیقه آزادند. وکیل احمدیان و وکیل تسخیری شیخ الاسلامی هر دو صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به این اتهام‌ها رد کردند. قاضی اسدالله مسعودی بعد از دادگاه در میان خبرنگاران حاضر شد و در این باره گفت که وکیل تسخیری خانم شیخ الاسلامی هیچ ملاقاتی با متهم نداشته است تا دفاعیتش برگرفته از اظهارات یا اسنادی باشد که خانم شیخ الاسلامی ارائه کرده باشد. مرجان شیخ الاسلامی پیشتر در یادداشتی که نسخه آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفت نوشته بود که تاکنون وکیلی در دادگاه جاری رسیدگی به پرونده بازرگانی پتروشیمی معرفی نکرده است. خانم شیخ الاسلامی آل آقا همچنین گفته بود از دادگاه انتظار دارد که به بررسی دقیق و کارشناسانه کلیه اسناد بانکی و دریافت و پرداخت شرکت‌های تحت مدیریتش بپردازد تا به گفته او مشخص شود که هیچ گونه وجهی از درآمدهای منتسب به اخلال اقتصادی به حساب شخصی خود یا بستگانش واریز نشده است. شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مسئول رسیدگی به این پرونده است. این دادگاه ویژه در مرداد ماه سال گذشته با درخواست صادق آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه و تایید رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد. غیر از محکومان به اعدام، محکومیت سایر افرادی که در این دادگاه ها محاکمه شدند قطعی قلمداد خواهد شد و آنان امکان اعتراض و درخواست تجدید نظر نخواهند داشت.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
پس از آنکه شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز در شهریور سال گذشته کلیه پروازهایش به ایران را متوقف کرد، دولت بریتانیا هر گونه امکان تاثیرگذاری بر تغییر تصمیمش را رد کرد. اینک شرکت پست بریتانیا دست به اقدامی مشابه زده است. شاهین بشیری.
شرکت پست بریتانیایی رویال میل انجام هر گونه خدمات پستی به مقصد ایران را متوقف کرد. بنابر تصویر بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شرکت رویال میل روز پنجشنبه از دفاتر تابعه خود خواسته است به دلیل تحریم‌ها و محدودیت مسیرهای ارتباطی ارسال هر گونه پست یا محموله‌ای به مقصد ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کند. حمید بعیدی نژاد، سفیر جمهوری اسلامی در لندن، با انتشار دو توییت اعلام کرد که مقام‌های بریتانیایی از این بیانیه شوکه شده‌اند. وی همچنین این نوشت که آنها قول داده‌اند با جدیت به دنبال اصلاح فوری این تصمیم باشند. سفیر ایران در انگلستان همچنین نوشته است در صورتی که مشکل ارسال مراسلات پستی تا اولین روز اداری هفته یعنی دوشنبه حل نشود، سفارت ایران در لندن تا رفع قطعی مشکل ترتیباتی را برای دریافت نامه‌های پستی به مقصد ایران و تحویل رایگان آنها به پست ایران اعلام خواهد کرد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در هلسینکی، لند، درباره این تصمیم سفارت ایران به رادیو فردا میگوید:
این تصمیم سفیر جمهوری اسلامی یعنی این که یک سفارت خانه تبدیل شده است به یک پست خانه، در حالی که وظیفه ذاتی یک سفارت خانه پیش بردن دیپلماسی اون کشور است. یعنی اگر سفیر بگوید که ما تلاش خودمان را خواهیم کرد از طریق راه هایی که می دانیم مشکل را حل بکنیم، اساسا یعنی به طور ریشه ای مسئله حل بشه، خب این دقیقا در حوزه اختیارات ذاتی یک سفارت عمل کرده اما اینکه متقبل نقل و انتقال کارهای پستخانه‌ای بشود بسیار تصمیم غیر حرفه‌ای است. نکته دوم این که نگاه کنیم به آمار ایرانیان مقیم بریتانیا که بنابر سازمان ثبت احوال ایران خودشون گفته بودن رقمی بالغ بر 400 هزار نفر ایرانی مقیم بریتانیا. حالا شما اضافه کنید شاید یه بریتانیایی بخواد یه پستی رو به ایران بفرسته که دیگه ضرب و تقسیم بکنیم، رقم بسیاری از این رقمی که الان دم دست داریم این 400 هزار نفر قرار باشه 1% از اونها هم ماهانه، نه روزانه نه هفتگی، نامه مرسوله ای رو به ایران بفرسته. ببینید چه رقم زیادی در ماه قرار بوده که جابجایی مرسوله اتفاق بیفتد. حالا سفیر آمده گفته که این رو ما متقبل میشویم، یعنی یک حجم زیادی از مرسوله ها رو سفارت متقبل شده که و آن هم گفته مجانی و رایگان و عملا یعنی سفارتخانه رو تبدیل میکنه یک سفارتخانه میشود پستخانه. و افزون بر این ایراداتی که وارد هست به تصمیم سفیر، یک ایراد دیگر هم وارد است، آن این که اگر مشابه تصمیم رویال میل بریتانیا رو پست آلمان بگیره، مشابه همین تصمیم رو پست خانه فرانسه بگیره، دیگر کشورها بگیرن، چه خواهد شد؟ یعنی آیا قرار هستش تمام سفارتخانه های ایران در دنیا تبدیل به پستخانه بشوند؟
اقدام پست سلطنتی انگلستان در توقف ارسال محموله‌های پستی به ایران در حالی صورت می‌گیرد که دولت انگلستان در سال 2015 میلادی تمام سهام خود در اداره پست سلطنتی را به بخش خصوصی واگذار کرد و اعلام کرده که مسئولیتی در قبال تصمیم‌های این شرکت ندارد. حاله افشار، عضو مجلس اعیان بریتانیا، هم در مورد نقشی که ممکن است دولت انگلستان بتواند احیاناً در تغییر تصمیم پست سلطنتی این کشور داشته باشد به رادیو فردا میگوید:
الان انقدر دولت خودش دست چپ راستش دیگه نمیده کجاست، تو هیچ مرحله من خیال نکنم که بتونه اثری بذاره، حتی در مورد اروپا، در مورد خود انگلستان. به قدری متاسفانه این دولت هم به این ور هم به اون ور قول شرف داد که همه کاراش رو میکنه و هیچ کاری نکرد. اینی که من تصور میکنم از دولت انگلستان الان هیچ کس هیچ توقعی نمیتونه داشته باشه.
فشارهای آمریکا پس از خروج یک جانبه این کشور از برجام و از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران روی شرکت‌های اروپایی افزایش یافته است. خطوط هواپیمایی بریتیش ایرویز هم سال گذشته در کنار شمار دیگری از خطوط هواپیمایی اروپایی به استقبال دور جدید تحریم‌ها علیه ایران رفت و پروازهای خود به مقصد ایران را به حالت تعلیق درآورد. این شرکت مدعی شد که خط لندن تهران توجیه اقتصادی ندارد.
شاهین بشری از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب به دیدگاه‌های شما.
جناب آقای روحانی، دقیقاً همین حرفی که می‌زنین درست هستش. سپاه پاسداران فقط در لبنان و سوریه و کشورهای دیگه به محبت و عشق ورزیدن به ملتش وقت گذاشته و در کشور خودمون به سرکوب کردن انسان‌ها و بی احترامی کردن به تمام انسان‌ها وقت گذاشته. دقیقا همین حرف که میزنین درسته.
فکر کنم سپاه خودشو در نهایت ادغام کنه تو ارتش، چون اینا همیشه ظاهر عوض میکنن، پوست عوض میکنن، مثلا یه ساختمون گندر کسی دیگه ساخته باشه اسمش عوض میکنن، برای همینم اسم سپاه رو ظاهرش عوض میکنن، تو ارتش اقدام میکنن تا همون کاراشونو در لباس ارتش انجام بدن و در نهایت هم شکست میخورن، چون راستگو نیستن، خود بزرگ بینن و در باطن هم چیزی نیستن.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. گزارش ها حاکیست میزان تولید نفت ایران بر اثر تحریم ها اینک به پایین ترین حد خود طی سالهای اخیر رسیده است. بخش پایانی مجله شامگاهی به بحث زنده این هفته رادیو فردا اختصاص دارد. ایران و چشمانداز نوسانات بازار نفت به میزبانی امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
رویترز روز پنجشنبه با استفاده از اطلاعات 3 گزارشگر این نهاد در دبی، لندن و مسکو گزارش داد که اگر تولید نفت ونزوئلا و ایران بیش از این کاهش یابد، ممکن است اوپک از تیر ماه بر میزان تولید نفت بیفزاید. رویترز همچنین به نقل از منابع پیگیر موضوع از کم شدن عرضه نفت خبر می‌دهد، از جمله به علت تشدید کاهش تولید نفت روسیه و دیگر کشورهای همپیمان با اوپک. همین حالا هم تولید نفت خام ونزوئلا بر اثر تحریم آمریکا به زیر 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. تولید نفت ایران هم در ماه مارس، یعنی ماه گذشته تقویم میلادی، در مقایسه با دوران مشابه در سال پیش 1.1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت، در صورتی که صادرات نفت و میعانات گازی ایران تا قبل از تحریم‌های جدید آمریکا 2.5 میلیون بشکه در روز بود. بسیاری از ناظران پیش‌بینی می‌کنند که اگر در ماه آینده آمریکا تحریم نفت ایران را تشدید کند، تولید نفت ایران بیش از این کاهش یابد. مجموع کاهش تولید امسال بیش از 30% بر بهای نفت خام در بازار جهانی افزوده و قیمت هر بشکه را بسته به شاخص‌های مختلف بهای نفت به 60 تا حدود 70 دلار رسانده است. به همین دلیل دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از اوپک خواسته است تولید نفت را بالا ببرد. اوپک که بر محدود ماندن تولید پافشاری می‌کرد، حالا نشانه‌هایی از انعطاف نشان می‌دهد. مجموعه معروف به اوپک پلاس شامل کشورهای عضو اوپک به علاوه روسیه و چند تولید کننده دیگر از اول سال میلادی جاری، یعنی نزدیک 3.5 ماه پیش، برای 6 ماه تولید خود را به 1.2 میلیون بشکه در روز کاهش دادند. قرار است در نشستی در روزهای 4 و 5 تیر ماه تکلیف تمدید این توافق روشن شود. تازه ترین تحولات در بازار نفت چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در برنامه این هفته دیدگاه ها با این پرسش اصلی از دو میهمان این هفته برنامه. زنده و مستقیم با حسن منصور، استاد اقتصاد دانشگاه آمریکایی اقتصاد و بازرگانی پاریس ساکل لندن، و رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استاکتون در ایالت نیوجرسی آمریکا، در تماس تلفنی هستیم. آیه منصور، با شما شروع کنیم. اول بپردازیم به کلیاتی که هر فرد عادی خوبه در مورد مختصات فعلی بازار نفت بدونه، کلیات مهم که در مقدمه نبود.
بعد سلام جناب کاتوزیان، سلام خدمت آقای قریشی و شنوندگان عزیز برنامه. ببینید، به صورت خیلی مختصر، عرضه نفت در بازار به علت کاهش نفت ایران، ونزوئلا و لیبی اندکی کاهش پیدا کرده. از سوی دیگر به گزارش صندوق بین المللی پول، چون چشمانداز رشد اندکی پایین رفته، دوباره این بر روی مقدار عرض کنم مصرف نفت جهانی اثر میگذاره. مسئله برگزیت هم به چون تمدید شد تا 31 اکتبر، به بی‌اطمینانی در بازار ادامه میده، در نتیجه خیلی از صنایع مانع از جلوی گسترش کار خودشون میگیرن. عرض کنم تولید آمریکا در این میان چون بالا رفته، حدود 12 میلیون بشکه در روز، که و آمریکا میره به این که به سوی صادر کننده خالص شدن تحول پیدا بکنه، این مسئله طرف عرضه بازار هست. در طرف تقاضا انتظار این بود که روزانه در حدود 1 میلیون بشکه طی این سال افزایش پیدا بشود در بازار، ولی با آخرین گزارش‌های صندوق بین المللی پول این مقدار رو به کاهش، و از سوی دیگر انتظار این که اقتصاد چین رشدش کاهش پیدا بکنه، این اندکی بهبود پیدا کرده، در نتیجه تقاضا از اون طرف مورد تشویق قرار میگیره. امروز ذخایر آمریکا در ذخایری که به خاطر مسائل امنیتی حفظ میکنه به بالاترین مقدار خود رسیده، حدود 430 میلیون بشکه ذخیره در بازار هست. مجموعه اینها رو جمع‌بندی بکنیم این است که قیمت امروز در حدود 64 تا 70 اونی که در گزارش عنوان فرمودید نوسان میکنه و این در واقع سطح بالایی است که آمریکا قصد داره اینو تحمل بکنه، به این معنی که وقتی بالاتر از این بره آمریکا سعی میکنه که عرضه نفت رو در بازار زیاد کنه، از سوی خودش افزایش میده، از سوی دیگر اوپک رو تشویق میکنه به این کار، چون هدف این است که نوسان نفت در حدود 60 تا 65 باشه و نه بیشتر. عرض کنم این نکته را عرض کنم که این تلاطم بازار نفتی در طی 2 سال بسیار شدید بوده، به طوری که در ژانویه 2 سال پیش قیمت 26.5 دلار بود برای بشکه، در حالی در سپتامبر 2018 به 80 دلار رسید و در آوریل امسال 64 دلار. این نوسان ها ناشی از 3 مسئله عرضه، تقاضا و مسئله پانیکیش که معمولا در بازار نفت حکومت میکنه. افزایش قیمت های نفتی سبب شده که هم منابع تولید نفتی اضافه بشه در بازار، سرمایه گذاری کلان طی سالهای گذشته انجام گرفته، در طی 2 سال در آمریکا حدود 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای اکتشاف استخراج صورت گرفت، به طور که نتیجه اون افزایش مقدار چاه‌های حفر شده در داکوتای شمالی به ویژه و در خلیج مکزیک. در خلیج مکزیک امروز مقدار چاه‌ها، تعداد چاه‌ها به 114 هزار حلقه رسیده و مسئله عمده در اینجا این است که با قیمتی که اونا امروز دارن استخراج میکنن 30 دلار برشون صرفه داره و این عملا میدان رو برای تولید اوپک بسیار کم میکنه.
ممنون آقای منصور،
اینجا توضیح مفصل رو قطع میکنم و بله منتظر مسئله دیگر میشم خدمتتون.
ممنون آقای منصور. آقای قریشی شما هم لطفا اول به همین اطلاعات عمومی لازم برای فهم مسائل مربوط به بازار جهانی نفت بپردازید لطفا، تا بعد به کشورهای دیگه مثل روسیه و عربستان و بعد خود ایران بپردازیم. بفرمایید.
بله با سلام خدمت شما آقای منصور و شنوندگانتون. آقای منصور کلیات رو توضیح دادن، من به اون چیزی ندارم اضافه کنم. اگر موافق باشین بریم به قسمت دوم سوالتون. یعنی دید من از مسئله اینه
ببینین یه مقام نفت و انرژی روس در هفته گذشته خبر از احتمال افزایش تولید نفت این کشور داد، اما بعدن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه این گفته رو تعدیل کرد. روسیه چه اثری میتونه بر تولید عرضه و نفسان بهای نفت داشته باشه؟
همین نکته که فرمودین نکته خوبیست. آقای دیمیتریف که به اصطلاح عملا سفیر کامل اختیار آقای پوتین توی عربستان و اوپک و کسی است که در کنار آقای نوواک این به اصطلاح قراردادی رو که بین اوپک، بین عربستان عمدتاً و روسیه بسته شد امضا کرد، صحبتی که ایشون کرد و میکنه اینه که از همون شروع کار وقتی اینا اومدن پای این مسئله، تولید کنندگان داخلی روسیه مشخصا روسنفت و اینا که از رفقا آقای پوتین هم هستن، اینا با این کار مخالف بودن و اعتراض داشتن و همچنان اعتراض دارن. حرفی که آقای دیمیتریف زده که شما بهش اشاره فرمودین توی کنفرانسی بود توی مسکو، عملا میخواست جواب اینها رو بده و به اصطلاح به انتقادات پاسخ بده و صحبتش این بود که خب ما در میتینگ جون اوپک، یعنی الان ما اپریل 2 ماه دیگه، مطرح می کنیم که تولید رو اضافه کنیم. یعنی صحبت اضافه تولید نیست، اینی هم که ایشون میگه داره این رو میگه که به اونا جواب بده و حرفش هم آخرش هم اینه که این قرارداد که ما بستیم فقط برای کاهش محصول نیست، برای کنترله. اگر لازم باشه تولید رو بالا میبریم و این اگر لازم باشه شو ایشون زیاد توضیح نمیده، ولی وزیر نفت عربستان توضیح داده و گفته که ما منتظریم تا ببینیم در ماه می چی پیش میاد. ماه می هم دوم می هم وقتی است که اون به اصطلاح معافیتایی که امریکا در به چند تا کشور جمله هند داده در مورد اینکه از ایران نفت وارد کنن، اون رو امریکا باید تصمیم بگیره که لغو میکنه یا نه. خلاصه کنم صحبت اضافه افزایش تولید نیست واقعا. لاقل اون چیزی که آقای دیمیتریوف گفته و دولت عربستان میگه، دلیلش هم آقای منصور توضیح دادن، ما هنوز به اندازه کافی به اصطلاح تقاضا نیست که افزایش رو تولید کنه و تازه اگه باشه امریکا خودش این کارو میکنه. به نظر من بسته به تصمیمات و اثرات تحریم ها فعلا من افزایش تولید نمیبینم.
ممنون آقای قریشی. به باور ناظران چشمانداز بازار نفت ناروشنه، چون هنوز معلوم نیست که واشنگتن با صادرات نفت ایران و ونزوئلا چه میکنه، در موردی که آقای قریشی ذکر کردن. آقای منصور احتمالات چیه؟ سمت و سوی تغییر چی میتونه باشه؟
ببینید در مورد افزایش تولید، امروز اوپک در حدود 32-32.5 میلیون بشکه در روز تولید میکنه و در واقع کمتر از یک سوم نفت جهان رو اوپک تولید میکنه. این ما رو برمیگردونه به نقش اوپک و تاثیر اوپک میتونه داشته باشه، یعنی تاثیرش در واقع تاثیر حاشیه‌ای و مارجینال. عرض کنم در مورد افزایش تولید اوپک، آمریکا از اوپک خواهد خواست. آمریکا در درون اوپک دوستانی داره، همکارانی داره، روسیه هم مناسبات استراتژیک با آمریکا داره. در نتیجه به خواست و نیاز آمریکا معمولا با نظر مثبت نگاه میکنن. اوپک در تصمیم نوامبر 2018 بر این شد که 1,200,000 بشکه از تولید کم بکنه به عنوان مدیریت قیمت. همانطور که قریشی اشاره کردن، این به معنی کاهش نیست، به معنی این است که میخوان مدیریت بکنن قیمت رو، لازم باشه این رو افزایش میدن. از این 1,200,000 بشکه 800,000 بشکه رو اوپک خودش کاهش داد، 400,000 بشکه رو اعضا و همکاران غیر اوپکی اوپک انجام دادند. منتها چشمانداز این که در چند ماه آینده چگونه بشود و اینکه آیا خریداران نفت ایران مجاز باشن برای ادامه این عرض کنم معافیتشون از تحریم های آمریکا، این بستگی داره در واقع به وضعیت بازار نفت. آمریکا از ایران به عنوان چرخ لنگر در بازار نفت استفاده میکنه، یعنی این که اعلام میکند میخواهد صادرات نفت ایران را به صفر برسونه، این در سایه تحولاتی که در بازار نفت رخ میده در دست گرفته میشه. یعنی این که اگر قیمت قرار نشون بده که حذف ایران به طور کلی قیمت رو در بازار بالا میبره، منافع استراتژیک آمریکا این رو تایید نمیکنه. در این صورت اجازه خواهد داد آمریکا که کسانی از ایران نفت بخرن. به نظر من از این 7-8 کشوری که امروز هستن ممکنه ایتالیا، یونان و تایوان حذف بشن، ولی به اون چند کشور مهم نظیر چین و هند و ترکیه و کره جنوبی اجازه خواهند داد که خرید خودشون از ایران ادامه بدن. این نکته رو اضافه کنم که گزارش تایید نشده ای وجود داره که ماه گذشته در ماه مارس صادرات ایران تا حد 1,600,000 بشکه افزایش پیدا کرده. دلیلش هم این بود که هند و چین و کره جنوبی از ترس تمدید نشدن اقدام کردن خرید زیاد در ماه قبل.
ممنون آقای منصور. آقای منصور گفتن که آمریکا میخواد به شرط کاهش کمتر خرید نفت معافیت حالا تنها 4 یا 5 کشور مشتری ایران رو برای 6 ماه دیگه تمدید کنه و صادرات ایران رو به حدود 550,000 تا 850,000 بشکه کاهش بده. آقای قریشی، تغییرات و نوسانات تولید و بهای نفت چه تأثیر کوتاه مدت و میان مدتی میتونه بر اقتصاد ایران بذاره؟ اقتصاد ایران تا به تحمل این تغییرات رو داره به نظر شما؟
بستگی داره که منظور از تحمل چی باشه. اگر منظور از تحمل این باشه که اقتصاد به صلاح میمونه، دولت میمونه، یعنی فرو نمیپاشه، جواب بله. اینا فکر این کارا رو کردن از قبل، مقادیر زیادی ارز این ور اون ور قایم کردن، طلا، یه مقدار نفت قاچاق میفروشن. اقتصاد ایران فرو نخواهد پاشید. اما اینکه راه به جای ببره، الان چندین ساله که اقتصاد ایران نه تنها جلو نمیره، عقب هم میره. آخرینش هم آماری که صندوق بین‌المللی پول داد که رشد منفی 6%ی و تورم خیلی بالا. به این حساب. ولی اگر صحبت اینه که این باعث میشه که مثلا رژیم ایران تغییراتی در سیاست‌های اساسیش بده، این مسئله نمیشه. یعنی اینا پیشبینی رو کردن، حالا تا یکی دو سال آینده لااقل حساب اینا اینه، امیدشون اینه که آقای ترامپ انتخاب نشه یا تغییراتی بیاد. ولی در کوتاه مدت شما میپرسید، جواب من اینه که تغییر اساسی نخواهد داد. مردم وضعشون بد میشه، تورم بالا میره، بیکاری هست، همه این مشکلات اقتصاد هست، ولی باز بخور و نمیر دارن و زنده میمونن.
ولی اینا تا چه حد تغییر خواهد کرد؟ همین تورم، قیمت
در کوتاه مدت، الان خود تورم چیزی حدود 40% شده، بالای 40% شده، این خواهد بود. دولت باز اعلام کرد که نمیدونم ارز به اصطلاح 4200 تومانی برای تامین کالاهای ضروری میاره. یعنی دولت یه اقداماتی میکنه که جلوی از دست به اصطلاح از کنترل خارج شدن این مسائل رو بگیره. به نظر من باز برمیان به عرضم، این جوری نخواهد شد که اتفاق خیلی عجیب غریبی بیفته در این زمینه، ولی وضع مردم بد خواهد بود و بدتر خواهد شد، بله متاسفانه.
ممنون آقای قریشی. آقای منصور، به اعلان تغییرات و نوسانات بازار جهانی نفت تا نشست تیر ماه اوپک و بعد از این موعد برای اقتصاد ایران شامل چه تهدیدات یا فرصتهایی میتونه باشه؟
ملاحظه بفرمایید، میگه مسئله بسیار اساسی وجود داره و اون تحول ساختار بازار نفتی است طی 30-40 سال گذشته و این به تدریج انجام گرفته. یکی از عوامل بسیار مهم، ببینید، درس آموزی از این بحران های بازار نفت و عمده ترین درسی که جهان مصرف کننده نفت، جهان غرب، جهان صنعتی از این مسئله گرفت، از 1974 گرفت. بعد از اون اینا شروع کردن به ایجاد ذخیره های استراتژیک در اروپا و آمریکا. بعد از اون سرمایه گذاری کلان، اون تا سرمایه گذاری تابع یک مسئله دیگه است و اون قیمت نفته. در حدود 7-8 سال پیش دوره آقای احمدی نژاد، هزینه تمام شده نفت در میادین آمریکا بین $50 و $70 نوسان میکرد. یعنی اگر قیمت $50 می بود، تولید کننده نفتی انگیزه ای برای سرمایه گذاری نداشت، ولی قیمت بالا رفت. در اون شرایط صاحب نظران بازار نفت نگران این بودند که اگر قیمت نفت در اون حالت بالای $70 باشه که تا 120-140 دلار هم رسید، در این صورت در واقع اوپک به ریشه خودش داره تیشه میزنه. من در همون زمان 4 مقاله نوشتم و به اوپک هشدار دادم که قیمت بالاتر از 70-75 در واقع زیر پای اوپک رو خالی میکنه. اوپک باید از اهرم‌های موجود استفاده میکرد، جلوی مسئله رو میگرفت و قیمت رو به $70 کاهش میداد. نشد. در اون سال همانطور که اشاره کردم، سرمایه گذاری های کلان سبب شد که یک به اصطلاح انکشاف تکنولوژیک انجام بگیره که زمینه داشت در این دنیای علمی فنی غرب، و در نتیجه مقدار نفت ممکن از اکتشاف شیل، یعنی سنگ های ارز کنم حاوی نفت، به 1,600 میلیارد بشکه رسید. یعنی نفت تمام اوپک رو میتونه جاگزین کنه این مسئله شیل. سرمایه گذاری کلان سبب شد که و پیشرفت های تکنولوژیک، مثلا از جمله امکان تکنولوژیک حفر چاه اوریب و چاه افقی، امکانات زیادی رو گشود که اینا بتونند هزینه اولا مقدار نفت رو اضافه بکنند. انرژی های جاگزین دیگر هم وارد بازار شد، عرض کنم، و هزینه تمام شده نفت به شدت افتاد، به طور که در میادین دکوتا ما از 20-20 دلار هزینه خبر داریم. در میادین ما اگه منتها متوسط هزینه امروز گزارش میشه مجموعاً که در حدود $30 اگر قیمت در بازار بمونه، بسیاری از تولید کنندگان آمریکایی سود میبرند. این سبب میشود که با قیمت $65 با این سود کلانی که نصیبشون میشه سرمایه گذاری ادامه پیدا بکنه. در نتیجه نقش اوپک کمتر میشه، چون اوپک تولید کننده به اصطلاح حاشیه‌ای یا تولید کننده به اصطلاح چرخ لنگر بازاره، یعنی مصارف درونی این جامعه صنعتی از خود کشورها تامین میشه، مازاد رو از اوپک میخرن. به این ترتیب این بالا بودن قیمت عملا میدان رو به اوپک بسیار تنگ کرده. برای سالهای آینده امکان پیشرفت این تحولات فنی بسیار بسیار بالاست و تکنولوژی‌های مدرنی مثلا برای استفاده از هیدروژن در مسائل انرژی اینا به شدت و به سرعت داره پیش میره. به این ترتیب آینده دراز مدت مسلمه که آینده نفت نخواهد بود، منتها این به این معنی نیست که جهان صنعتی از استفاده از منابع موجود هیدروکربن خود و دیگران در جهان چشم بپوشه. این ادامه پیدا خواهد کرد. در این موقعیت کشورهایی که بودجهشون به نفت متکی است، از جمله روسیه که جزو اوپک نیست، اینا در وضعیت خطیری قرار دارن، برای اینکه بودجه اینها تابع نوسانات قیمت نفته و محاسبات و مطالعات فراوانی شده که هر دلار کاهش نفت در حدود 3 تا 4 تا 5 دلار از سرمایه گذاری اینا در درون کشورشون کم میکنه. به این ترتیب مسئله بازار نفت برای اینا تبدیل شده به شیشه جون این کشور.
ممنون آقای منصور. من جمعه شب که با آقای برهان ابن یوسف کارشناس نفت در واشنگتن صحبت می‌کردم گفتم تولید نفت شیل برای آمریکا هزینه داره، اینطوری نیست که همش سود باشه. نظر شما در این باره چیه؟ آیا اون نمیتونه تأثیر بذاره روی محاسبات آمریکا؟
شکی نیست، ولی ببینید همین هزینه است که داره پایین میره. یعنی با قیمت 60-65 دلاری که امروز وجود داره، این سودآور هست که سرمایه گذاری بشه تولید شیل هم ادامه پیدا بکنه. در میدانهایی از آمریکا همین تولید شیل تا حد 25-30 دلار در بشکه محصول میده و این اگر گسترش پیدا بکنه در میادین دیگر هم این هزینه پایین بیاد، خود منابع شیل منبع بزرگی است، به طور که آمریکا امروز حدود 12 میلیون دلار در میلیون بشکه در روز تولید میکنه. انتظار است که در یکی دو سال آینده این تولید به حدود 20 و برای سال 2025 پیش بینی است که به حدود 30 میلیون بشکه در سال در روز برسونه. با این ترتیب جایی برای نفت اوپک اگرم بمونه بسیار تنگ خواهد شد.
بسیار خوب. آقای قریشی، نظر شما در مورد این وضعیت نفت شیل چیه؟ آیا میتونه جایگزین این کمبود نفت بشه؟
بله، من یه نکته در مورد ارقام آقای منصور اضافه کنم. ببینید هر تولیدی به خصوص تولید نفت یه سرمایه اولیه میخواد، فیکس کاست به اصطلاح، که خیلی بالاست. وقتی این شد اون وقت سرمایه جاری که چقدر خرج داره، اون 20 دلار بشکه‌ای که ایشون اشاره میکنن برای اونایی است که سرمایه گذاری کردن، در نتیجه حالا سرمایه گذاری رو کردن با 20 دلار هم میتونن بالاخره عمرشون بگذره، ولی اگه بخوای شروع به کار کنی همون 60-70 دلار برای شروع. این که این میتونه نه، به نظر من، برای اینکه اولا خود همیشه حالا ممکنه یه تکنولوژی جدیدی بیاد، ولی با تکنولوژی موجود این اولا چیزای به اصطلاح محیط زیستیش خیلی زیاده، ضررهای محیط زیستیش خیلی زیاده، تکنیکی که اینا به کار میبرن آبا رو آلوده میکنه، ایجاد زلزله میکنه و خیلی مخالفت هست باش، بعد انتقالش مشکل از محلی که هست تا به محل به اصطلاح تصفیه و از اونجا به بنادر مخالفت میشه، با اینکه این رول با اینکه این نفتی که از اون سنگا میگیرن تو لوله به سادگی نمیره، بعد ملات شیمیایی زیاد بهش بزنن که روان بشه، وقتی رسید به مقصد دوباره بعد عکس این پروسه رو انجام بدن و این خیلی آب رو آلوده میکنه، خیلی محیط رو آلوده میکنه. این بیشتر حالت اگر چه میدونم کار به استخون رسیده که میتونه تا این ارقام بالا بره بالا. در واقعیت حتی اگر هم نفت نباشه انرژی های جایگزین بیشتر شانس داره. اینی که به نظر من شیل اول اونقدری که راجع به صحبت میشه و به صلاح ادعا میشه توان داره توان نخواهد.
بسیار خب آقای قریشی، یه دقیقه فرصت داریم چون در این مورد آقای منصور نظر خودشونو گفتن، چاره تنگناهای مختلفی که ایران باهاش روبرو میشه بر اثر نوسانات بازار نفت چیه؟ حالا شما اینو پاسخ بدید که وقتمون تموم میشه.
من در عرض یه دقیقه یک کلام میگم، مشکلات اقتصاد ایران اقتصادی نیست، سیاسیه. سیاست‌های غلطه، چه داخلی چه خارجی چه منطقه‌ای. ایران باید اونجا رو اصلاح کنه. ایران باید بشینه مسائلش رو با امریکا و با منطقه حل کنه. اقتصاد ایران مشکل اقتصادی نداره، مشکل سیاست‌های غلط رو داره.
یک سیاست که شما روش انگشت بذارین چی هست؟ یعنی مقصودتونه که
بشینه به صحبت،
آمریکا
بشینه به صحبت مسائلش رو حل کنه،
همه مسائل با هم دیگه، یا یک مسئله خاص هسته‌ای موشکی
باید
چی؟
همه چیزو بذارن روی میز. به نظر من کاری که برجام بنا بود بکنه و کردنم آقای خامنه‌ای زیرش زد، بنا بود برجام، بنا بود امریکا توی ایران کنسولگری باز کنه، از همه اونا اینا برداشتن گفتن فقط هسته‌ای.
با سپاس از شما آقای رضا قریشی و آقای حسن منصور و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.